أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلبی که از بحث اعتبار علو یا استعلا در معنای امر باقی مونده این بود که مرحوم ایروانی فرموده بودند که در صدر امر استعلا معتبر هست، ولی نه استعلا به اون معنایی که مرحوم آخون تفسیر کرده بود، یعنی اظهار علو که در مقابل خفض جناح است که من الاخلاق والآداب، بلکه استعلا به معنای صدور اراده و طلب از مولا به ماه و مولا و به اعمال مولویتش در مقابل جایی که مولا به ما انه طبیبون یا به ما انه حکیمون یا به ما انه مهندسون طلب بکنه، به طلب صادر از مولا به ما انه طبیبون امر گفته نمیشه. امر اختصاص داره به طلبی که صادر بشود از مولا به ما انه مولا و به اعمال مولویت طلب صادر شده باشه از مولا. بیان مرحوم ایروانی این بود. به عنوان شاهد بر این مدعا میتوان روایت بریده را ذکر کرد که در جهت ثالثه مرحوم آخوند به این روایت اشاره میکنه، روایت که در سنن ابی داوود هست و متن روایت به حسب اونی که در سنن ابی داوده اینه که ان النبی صلی الله علیه و آله حين قال لبریره، وقتی به حسب این روایت حضرت بریره را دید که قصد جدا شدن از شوهرش را دارد، ولی شوهر میل به جدایی نداره بلکه قصد بقای زوجیت را داره، به حسب این روایت حضرت فرموده باشند به بریره تصالحی زوجک ورجعی الیه. یاد داره که مصالحه کنی با زوجت و برگرد به او. فقالت لهو، بریره سوال کرد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اتعمرنی یا رسول الله، آیا شما مرا امر به رجوع و مصالحه و بقای زوجیت میکنید؟ فقال لا و انما انا شافه. حضرت فرموده باشه نه امر نمی کنم، و انما انا شافه، در حد نصیحت کننده و شفاعت کننده به این عنوان طلب می کنم از شما که به زوجت برگردی. در اول لعالی و مستدرک عبارتی که نقل شده اینه که حضرت فرموده است فقال الله نبی صلی الله علیه و سلم لو راجعت تیهی لو راجع تیهی فانه ابو ولدک یا ابو ولدک، کاش مراجعه میکردی به زوجت به جهت اینکه خب دارای فرزند هستی زوج پدر فرزند شما هست، فرزندان شما هست، کاش مراجعه می کردی. در جواب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بریره گفت اتعملنی یا رسول الله، فقال لا و انما انا شاکر. می شود اینطور استشهاد کرد که در اینجا سؤال زراره، سؤال بریره اینه که آیا امر می کنی، یعنی از باب اینکه ولایت داری طلب به ما صادر شده است از شما به ما انک ولیون، یا اینکه نه از باب ارشاد این مطلب را می‌فرمایید، طلب مولوی ندارید. تعبیر اینکه اتعمرنی و حضرت نفی کرده است امرا، این نشون میده که مقصود از امر طلب صادر از مولا به ما هو مولا هست، از طلب صادر از مقام مولویت مولا هست، از حیثیت مولویت مولا هست در مقابل حیثیت ارشاد مولا، در مقابل حیثیتی که مولا به ما انه طبیبون یا مهندسون بخواهد حکم بکند و طلبی داشته باشد. بله، بیان مرحوم ایروانی و شاهدی که برای این مدعا می شود ذکر، این روایت بریره است. ولی در مقابل مرحوم هلی در کتاب اصول الفقه فرمودن که نه، در صدق امر اینطور نیست که مولویت معتبر باشه در صدق امر، بلکه کل ما یستر من العالی من الطلب ولو کان ارشادیان، این مصداق امر هست. فلا ینبغ الریب فی صدقه علی کل ما یستر من العالی من الطلب ولو کان ارشادی، یا ولو امر امر ارشادی باشه. و بالجمله المولویه لیست معتبرتن فی صدق الامر، مولویه در صدق امر معتبر نیست. اینطور نیست که فقط طلب صادر من حیث المولویه مصداق امر باشد، بلکه همین مقدار که طلب و درخواست از عالی صادر بشه این کافی هست در صدق امر. به عنوان شاهد برای بیان مرحوم هلی میتوان تقسیم امر به امر ارشادی و امر مولوی را ذکر کرد. اینکه امر را تقسیم می کنند به اینکه یا مولوی هست، اما مولوی یون او ارشادی، تقسیم امر به دو قسم مولوی و ارشادی نشان دهنده آن هست که در معنای امر مولویت عقص نشده، چون تقسیم اقتضا می کند وجود مقسم در هر دو قسم را. اگر مولویت در صدق امر معتبر بود، تقسیم امر به مولوی و ارشادی می شد تقسیم شیء الى نفسه و الى غیره. با حال این که تقسیم شیء الى نفسه و غیره تقسیم صحیح نیست، حیث این که ما میبینیم تقسیم میکنن امر را به مولوی و ارشادی و این تقسیم تقسیم صحیح هست، صحت این تقسیم نشان دهنده آن هست که در معنای امر مولویت عقص نشده. این به عنوان شاهد برای مرحوم حلی در مقابل مختار مرحوم ایروانی میشه این را ذکر کرد. البته ممکنه اشکال بشه به اینکه مجرد تقسیم شاهد بر عمومیت معنای لفظ نیست، همونطور که مرحوم آخوند در جهت ثالثه در این بحث که آیا امر برای مطلق طلب وضع شده است یا برای خصوص طلب وجوبی، اونجا مرحوم آخوند اشاره کرده است به اینکه بعضی ها برای اثبات اینکه امر برای جامع وضع شده، جامع بین وجوب استحباب وضع شده است، استدلال کرده اند به تقسیم امر به امر وجوبی و امر ندبی. مرحوم آخوند اونجا اشکال میکنه، میفرماید که این تقسیم دلیل بر وضع امر در معنای جامع طلب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تعبیر مرحوم آخوند اینه، میفرماید و تقسیمه الی ایجاب و استحباب انما یکون قرینتن علی ارادت الاعم منه فی مقام تقسیمه. تقسیم امر به ایجاب و استحباب، اینکه امر را تقسیم میکنن به ایجاب و استحباب، این نهایتش اینه که قرینه است بر این که در این تقسیم معنای امر، مراد از امر در این مقسم معنای عام. این مقدار اقتضا میکنه که معنای عام اراده شده است از کلمه امر در این تقسیم، ولی این که وضع شده باشد برای معنای عام، این که این را اقتضا ندارد، صحت تقسیم این را اقتضا ندارد. علاوه بر این که مجرد استعمال لفظ در یک معنای خاص دلیل بر حقیقت بودن لفظ در اون معنا نیست و صحت الاستعمال فی معنا صحیح بودن استعمال در یک معنا اعم من کونهی علا نحو الحقیقه. در این تقسیم نهایتش این که شما بفرمایید که کلمه اعم ارید منه و استعمل در معنای اعم، مجرد استعمال لفظ در یک معنا که دلیل بر حقیقت بودن لفظ در اون معنا نیست. این اشکال در محل بحث هم ممکنه وارد بشه به این که مجرد تقسیم امر به مولوی و ارشادی دلیل بر این نیست که معنای امر جامع هست بین مولویت و ارشادیت، بلکه نهایت چیزی که از این تقسیم استفاده می شود اینه که در این تقسیم کلمه امر ارید منه معنای امر به استعمال شده است در معنای امر، صحت استعمال که دلیل بر حقیقت بودن لفظ در معنای خاص نیست. این اشکالی که بعداً مرحوم آخوند در جهت ثالثه میکنه، این اشکال ممکنه به این شاهد هم وارد بشه، مگر اینکه در جواب از این اشکال گفته بشه به این که ما در این تقسیم میبینیم که کلمه امر در معنای اعم استعمال شده و با تأمل و با مراجعه به وجدان ما هیچ قرینه و هیچ علاقه و عنایتی در این استعمال نمی بینیم. استعمال کلمه ام در این معنای ام چون بلا قرینتن هست، بلا عنایتن هست، این کاشف از اینه که این معنا، این لفظ حقیقت در این معنای جامع هست، نه اینکه موضوعه او شیء آخری باشد و در اینجا در غیر معنای موضوعه استعمال شده باشد. پس استشهاد به تقسیم امر به مولوی و ارشادی مانعی نداره، این شاهد تامی هست، چون در این موارد ما میبینیم استعمال شده و بلویدان هم عنایتی در این استعمال نمیبینیم. روی این حساب همونطور که مرحوم حلی فرمودن، در صدق امر صدور طلب از مولا من حیث انه مولا معتبر نیست، بلکه عنوان ام صادق هست، ولو مولا به ما انه مرشدون طلبی داشته باشد. علاوه بر این که ممکن در این موارد، در مواردی که مولا از حیث مولوی، از حیث دیگری غیر از حیث مولویت، یعنی از حیث طبیب بودن، از حیث مهندس بودن و امثال اینها، اگر طلبی داشته باشد، ممکنه گفته بشه که در این موارد اصلا طلبی از ناحیه مولا وجود نداره. در مواردی که طبیب ارشاد به مصلحت میکنه در خوردن دوای خاص، یا حکیم یا مهندس، اینها ارشاداتی دارن به وجود مصلحت در عمل خاص، در این موارد اصلا طلبی در کار نیست. نه اینکه طلب باشد ولی اون طلب مصداق امر نباشه. چطور در این موارد طلب نیست؟ به خاطر اون مطلبی که در کلام مرحوم اصفهانی در موارد متعددی تکرار شده است که ایشون فرمودن اعتبار و جل و ابراز به هر دایی که باشد مصداق همون دایی هست. اعتبار به دایی امتحان مصداق امتحان هست، نه مصداق طلب. اعتبار به دایی ارشاد، این هم مصداق ارشاده، نه اینکه مصداق طلب باشه. روی این حساب اصلا در موارد امر ارشادی، در مواردی که طلب ارشادی هست، حقیقتا اونجا عنوان طلب نیست، تا اینکه گفته شود به اینکه امر صادق نیست در جایی که عنوان طلب صادق باشد. یک حالت اختصاص و خصوصیتی برای امر بالاضافه الی طلب وجود داشته باشد. از اینجا معلوم میشه که استشهادی که به روایت بریره شده برای تثبیت بیان مرحوم ایروانی، این استشهاد هم تمام نیست، چون این سؤال بریره که اتأمرنی یا رسول الله، معنای عبارت بریره اینه که آیا از نای شما حقیقتاً طلبی وجود داره، از شما این رو از من طلب میکنید تا عنوان امر صادق باشه، یا اینکه طلب از من نمیکنید، فقط توسعه میکنید، از باب مصلحت اندیشی ارشاد میفرمایید ما را، طلب از ما نمی کنید. خب به این ترتیب این عبارت تأمرنی که در روایت اومده از قول بریره، این نشون دهنده این نیست که در صدق امر صدور طلب من از حیث مولویت معتبر باشه، نه، اصلا سوال از اینه که طلب میکنید از من یا طلبی از من نمیکنید، فقط ارشاد و راهنمایی و توصیه و مصلحت اندیشی میفرمایید. اما مقام سوم از بحث در جهت ثانیه که ثمره بحث از اعتبار علو یا استعلا در معنای عام باشد، برای بحث در این جهت ثانیه دو مطلب به عنوان دو مورد به عنوان ثمره بحث گفته شده. مورد اول باب امر به معروف و نهی از منکر هست و مورد دوم هم مسئله اطاعت امر والدینه. در مورد اول که باب امر به معروف باشد، ترتب ثمره، تقریب ترتب ثمره و اثر بر بحث اعتبار علو و استعلا از این جهته که اگر در معنای امر علو معتبر باشه، در صورتی بر انسان مؤمن امر به معروف دیگران واجب هست که از جهت مرتبه و مقام اعلای از مطلوب من باشه، بالاتر باشه از جهت مرتبه از او. ولی اگر شخص مؤمنی که میبیند دیگری واجبات و وظائف شرعیش را انجام نمیدهد، اگر اون مؤمنی که میبیند دیگری تخلف میکنه از وظیفه، اون مؤمن سافل باشد، دانی باشد، دیگه بر او وجوب ندارد. اگر علو معتبر باشد در این مواردی که سافل هست، امر به معروف واجب نیست. ولی اگر گفتیم نه، علو یا استعلا یکی از اونها که باشد کافیه، اگر استعلا جایگزین علو باشد، در یعنی با استعلا هم امر صادق باشد، از مؤمنی که ادنا مرتبتن هست و دانی نسبت به مأمور هست، امر کردن از او ممکن میشه. این از یک ناحیه در مسئله امر به معروف، این اعتبار علو اول استعلا این گونه تأثیر داره در وظیفه شرعی که برای اشخاص قرار داده شده. از ناحیه دیگر تأثیر این بحث در مسئله امر معروف و امر معروف و نهی از منکر اینه که اگر در صدق امر استعلا را معتبر بدانیم، استعلا را معتبر بدونیم و طلب بدون استعلا مصداق امر نباشد که یکی از اقوال در مسئله همین بود که اصلا استعلا به خصوصی معتبره و بدون استعلا اصلا امر صادق نیست، در انجام وظیفه امر به معروف مؤمنی که میخواهد امر معروف بکنه باید در مقام طلبش استعلا داشته باشه، با لحن آمرانه و از موضع بالا به ما انه عالم باید طلب بکنه و الا اگر خفض جناب کنه تواضع در طلب داشته باشه، این طلب او مصداق امر نیست، مصداق امر معروف نیست. اون واجب با این طلب مع خفض الجناح امتثال نمیشه. پس از دو ناحیه بحث اعتبار اولو اول استعلا تأثیر در مسئله امر معروف و نهی از منکر داره. ولی نسبت به ترتب این ثمره از هر دو ناحیه اشکال و مناقشه وجود داره. از ناحیه اول که تقریب ترتب اثر این بود که اگر علو معتبر باشه لازمش اینه که مؤمنی که اسفل و درجتن و مرتبتن از مطلوب و من هست وظیفه امر معروف نداشته باشه. مناقشه‌ای که نسبت به ترتب ثمر منها ذهن ناحیه می شود اینه که اولا عنوان امر و عنوان امر و عنوان نهی در مسئله امر به معروف و نهی از منکر موضوعیت ندارد، ولو در ادله این عنوان ذکر شده، ولی موضوع حقیقی امر به نهی نیست. اون چه که موضوعیت دارد در مسئله امر معروف و نهی از منکر و موضوع اصلی هست دعوت کردن شخص غیر عامل به وظیفه، به اینکه وظیفه‌اش رو انجام بده. اونی که موضوعیت دارد این مسئله است، دعوت کردن شخصی که عامل به وظیفه نیست او رو دعوت بکنن به اینکه وظیفه‌اش رو انجام بده، همونطور که در آیه شریفه در سوره آل عمران در سوره آل عمران آیه 104 اینطور اومده: ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. خب اینجا اونی که از این معلوم میشه، از این آیه شریفه معلوم میشه اونی که موضوعیت دارد دعوت الالخیره، منتها چون در غالب موارد این دعوت به خیر از طریق امر کردن محقق می شود عنوان عام در ادله ذکر شده. خب بر این اساس که ما هو الموضوع حقیقتا در مسئله امر معروف و نهی از منکر دعوت کردن هست، حالا اگر ما در صدق امر علو را شرط بدانیم و شخص سافل مؤمن سافل به خاطر عدم علو قدرت بر امر نداشته باشه، چون امر طلب صادر از عالی هست، این بنده خدای اسفل و درجتن دیگه قدرت بر امر نداره، ولی قدرت بر دعوت که داره، چون قدرت بر دعوت داره میتواند طلب کند از دیگری، این شخص مؤمن اسفل و درجتن باید از شخص غیر عامل به وظیفه طلب بکنه که بیا وظیفت را انجام بده. دعوت که از او ممکن هست، صدورش میسور برای او هست، مقدور برای او هست، ولو امر از او مقدور نباشه، ممکن نباشه، ولی دعوت از او مقدوره و وظیفه دارد که دیگری را دعوت به خیر بکنه. پس اینطور نیست که اگر در صدق امر علو معتبر باشه، این بنده خدای اسفل و درجتن وظیفه‌ای برای راهنمایی طرف متخلف از وظیفه، غیر عامل به وظیفه، و این شخص مؤمن، مؤمن اسفل و درجتن تکلیفی نداشته باشه. نه، تکلیف همچنان برای او هم ثابت هست. این اولا. ثانیاً این که در این ترتب ثمره فرض شده است و مفروغ عن گرفته شده که بعضی از مؤمنین اسفل و درجتن از دیگری هستند، روی حساب حق امر را ندارند، این مقدمه محل اشکال هست، به خاطر اینکه بر اساس آیه شریفه که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، هر مؤمنی نسبت به مؤمن دیگر ولایت دارد و تا بر اساس ولایتی که بر مؤمن دیگر دارد او را امر به معروف و نهی از منکر بکنه. یعنی بر اساس این آیه شریفه هر مؤمنی که خودش عامل به وظیفه هست یک جهت علوی دارد که بر اساس اون جهت علو میتواند مؤمن دیگر را، شخص دیگر را امر به معروف و نهی از منکر میکنه. صرف ایمان داشتن و مؤمن بودن و عامل به وظیفه بودن جهت علو میاره برای انسان در مقابل کسی که عامل به وظیفه نیست. روی این حساب ولو از جهت معیارهای دنیوی و مادی این شخص مؤمنی که خودش عامل به وظیفه هست درجه دنیاییش پایین تر باشه، درجه دنیایی او پایین تر باشه، ولو او از جهت مادی مثلا فقیر باشه در مقابل طرف دیگر که غنی هست، یا جاهل باشه در مقابل طرف دیگر که عالم هست و مرتبه بالایی از علم را داره، ولو از این جهات علو نداشته باشه ولی به خاطر ایمان، به خاطر عمل به وظیفه، یه جهت علو خداوند متعال برای او قرار داده. با توجه به اون جهت علو می تواند طلب بکند و در بر طلب او عنوان امر صادقه. ولو در صدق امر علو طالب معتبر باشه ولی این مؤمن فقیر یا مؤمن جاهل هم، او این مؤمن هم جهت علو دارد. روی حساب اگر طلب بکنه، طلب او طلب صادر از عالی هست که مصداق امر خواهد بود. ثالثا لو سلمه که عنوان امر، اونی که موضوع در امر به معروف، در مسئله امر به معروف نهی از منکر هست، اونی که موضوعیت دارد عنوان امر باشه، امر در این باب موضوعیت داشته باشه، و امر هم لا یتحقق الا به علو عرفی آمر. ولو این رو هم قبول بکنیم و تسلیم بشیم، ولی با توجه به اونچه که در خود ادله امر به معروف و نهی از منکر به او اشاره شده، مقصود از جعل این وظیفه برای مؤمنین تحقق دادن مطلوبات شارع و انجام نگرفتن مبغوضات شارع هست. مقصود اینه که مطلوبات شارع محقق بشود، مبغوضات شارع منتفی بشود، از طریق راهنمایی کردن مؤمنین عامل به وظیفه این مقصود محقق بشوند. خب به مؤمنات و مقصود از جعل این وظیفه اینه، با توجه به نکاتی که در خود ادله امر معروف و نهی از منکر اومده. خب به مقتضای این علت و این منات، مؤمنی که قدرت بر امر نداره ولی قدرت بر طلب دارد، قدرت بر دعوت در مرتبه پایین تر از امر داره، باید به مقداری که در توانش هست در صدد تحقق مطلوبات شارع و عدم تحقق مبغوضات، نفی مبغوضات شارع بر بیاید. ولو امر قدرت بر امر ندارد ولی قدرت بر دعوت را که داره، قدرت بر دعوت را داشته باشد، این باعث می شود که تکلیف به طلب متوجه او بشه. در حقیقت در این اشکال ثالث گفته می شود ولو عنوان امر در خطابات امر به معروف موضوعیت داشته باشه، ولو موضوعیت داشته باشه به حسب ما ذکر فی الخطابات عنوان امر موضوعیت داشته باشه، ولی مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که این مناسبت حکم و موضوع هم از خود ادله امر معروف به دست می آید. مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که ما هو الموضوع به حسب مراد جدی وراء ما ذکر فی الخطابات، ما هو الموضوع به حسب مراد جدی معنای اعم از امر باشد، مطلق طلب باشد، نه خصوص طلبی که مصداق امر هست. روی حساب اگر در صدق امر بر طلب علو هم معتبر باشه و قبول بکنیم که این مؤمنی که فقیر هست مادیان یا جاهل نسبت به شخص مطلوب و پن هست، او اسفل و درجتن هم باشه، ولی علایاله تکلیف امر به معروف در مورد او هم ثابته. اون طلب از شخصی که عامل به وظیفه نیست، لزوم این طلب کردن این در حق این تکلیف در حق این مؤمن هم ثابته. پس از ناحیه اولا این بحث اعتبار علو اول استعلا تأثیری در حکم شرعی مسئله امر به معروف و نهی از منکر نداره. اما از ناحیه دوم که اگر در صدق امر استعلا را معتبر بدانیم، در صدق امر استعلا را معتبر بدانیم و امر و طلب صادر علی جهت تواضع و خفض الجنا مصداق امر نباشه، مؤمنینی که میخواهند امر معروف کنن باید با لحن آمرانه طلب بکنن و الا با خفض جنا این واجب امتثال نمیشه. این ناحیه دوم ترتب ثمره اشکالی که نسبت به ترتب ثمره از این ناحیه وجود داره اینه که اگر مطلوب در بین که عمل کردن مخاطب به وظیفه هست، مطلوب در مورد در موارد امر به معروف و نهی از منکر، ما هو المطلوب ما هو المقصود که عمل کردن مخاطب به وظیفه هست، اگر مطلوب به طلب بدون استعلا حاصل می شود، لا اشکال فی عدم وجوب الاستعلا، در این تقدیر قطعا استعلا وجوب ندارد، چه در صدق امر استعلا معتبر باشد چه در صدق امر استعلا معتبر نباشد، بلکه امر به معنای مطلق طلب باشد ولو بدون استعلا. اگر مقصود با طلب بدون استعلا محقق می شود اون بنده خدای متخلف از وظیفه برمیگرده و عامل به وظیفه میشه، اگر مطلوب به طلب بدون استعلا هم حاصل میشه، اینجا وجهی نداره که استعلا وجود داشته باشه. چرا؟ اما علی تقدیر که ما در صدق امر استعلا رو معتبر بدانیم که در صدق امر استعلا رو معتبر ندانیم، اما علی تقدیر عدم اعتبار استعلا در صدق امر، خب معلومه که اینجا استعلا معتبر نیست، بل مؤمن لازم نیست که بل مؤمنی که میخواهد طلب بکنه از دیگری لازم نیست که استعلا در طلبش داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه همین طلب بدون استعلا این عنوان امر برای صادق هست، مصداق امر به معروف هست. بنابر قول به عدم اعتبار استعلا، معلومه که در طلب کردن استعلا لازم نیست، اما علی تقدیر اعتبار استعلا فی صدق الامر، این در روی این قول و در این تقدیر هم باز استعلا معتبر نیست، به خاطر اینکه هر چند طلب بدون استعلا امر نیست، ولی با توجه به اینکه وجوب امر به معروف به خاطر این هست که مخاطب به وظیفه شرعیش عمل بکنه، خب اگر این مقصود و این مطلوب با طلب التماسی با خواهش حاصل میشه، وجهی برای لزوم استعلا و لزوم تحقق امر به عنوانهی وجود نداره. پس در تقدیری که مطلوب بدون با طلب بدون استعلا حاصل میشه، در مقام امر کردن و طلب کردن استعلا وجوبی نداره. ولی اگه فرض بکنیم که مطلوب که عمل کردن مخاطب به وظیفه شرعی هست، با طلب بدون استعلا حاصل نمیشه. اگر انسان مؤمن عامل به وظیفه خواهش بکنه از شخص آخر، از مطلوب من، با خواهش او عامل به وظیفه نمیشه، نمیاد به سراغ عمل به وظیفه. در این فرض لا اشکال فی وجوب الاستعلا، چه در صدق امر استعلا معتبر و شرط باشه چه شرط نباشه، بلکه امر به معنای مطلق طلب باشه ولو بدون استعلا. چطور؟ به خاطر اینکه اگر استعلا در صدق امر معتبر باشه، خب برای این مؤمن عامل به وظیفه که میخواهد دیگری را راهنمایی بکنه، او باید طلبش را با استعلا انجام بده، چون امر به معروف لا یتحقق الا به استعلا. روی این قول معلوم هست استعلا لازم هست، ولی اگر در جهت ثانیه قائل به عدم اعتبار استعلا در صدق امر شدیم، حتی روی این قول هم در این فرض استعلا واجب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه هرچند با طلب بدون استعلا عنوان امر صادق هست و تکلیف به امر به معروف با این طلب بدون استعلا محقق میشه، امتثال میشه، ولی از اونجایی که مقصود از جعل این وظیفه، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، تحقق دادن مطلوبات شارع هست، اگر این مقصود با مطلق امر که بدون استعلا هست انجام نگیره بلکه با امر خاص، با امر با استعلا، با امر با لحن آمرانه قابل تحقق باشه، چون مقصود لا یتحقق الا به این امر خاص، به مناسبت حکم موضوع باید اون امر خاص یعنی امر با استعلا انجام بگیره تا مقصود و مطلوب از امر به معروف حاصل بشه. اینطور نیست که بحث اصولی در اعتبار استعلا فی معنی الامر تأثیر در تعیین وظیفه داشته باشه حتی من الناحیت ثانیه. پس جهت ثانیه از بحث ماده امر که اعتبار اولو به استعلا باشد، در مورد اول که مسئله امر به معروف و نهی از منکر هست تأثیری نداره. ثمره به ملاحظه این مسئله مترتب نمیشه، لا من الناحیت الاولا ولا من الناحیت ثانیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.